أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در سال 96 ما یک جلساتی رو روزهای شنبه که داشتیم پیرامون مباحث مختلف اعتقادی و اخلاقی، بعد از آخرین بحثی که داشتیم گفتیم یک چند جلسه ای رو اختصاص بدیم به پاسخ دادن به پرسش های اعتقادی و اخلاقی که در طول ماه های ممکن در طول چند سال در ذهن دوستان انباشته شده باشه یا به وجود آمده باشه یا دوستانشان این سوالات پرسیده باشن و اینها پاسخی براش نداشتن که بدن. این جلسات رو شروع کردیم، چند جلسه ای رو پاسخ به پرسش ها رو خدمتون تقدیم کردیم. همچنان پرسش های زیادی از طریق سایت به دست ما میرسه و همچنین از طریق صندوق های انتقادات و پیشنهادات این سوالات میرسه، یا حضوری دوستان ما میگن و به هر حال یا تلفنی میگن، دوستان یادداشت میکنن و این سوالات رو در اختیار ما قرار میدن که خدمتتون پاسخاشو عرض کنم. انشاءالله از جلسه آینده، البته هفته آینده که عید بسیار بسیار خجسته و سعید مبعث هست و چون تعطیل رسمی هست مؤسسه هم تعطیل هست، از جلسه بعدش انشاءالله موضوعات سوالات هم پیشا پیش با زحماتی که دوستان رو انشاءالله از طریق سایت انشاءالله خواهند کشید به سمع و نظر شما میرسه که چه موضوعات و چه سوالاتی رو در جلسه‌ای که پیش رو داریم پاسخ خواهیم داد. این جلسه چند تا سوال رو انتخاب کردیم، البته سوالا رو هم اولویت ما بهش میدیم از نظر زمانی که چه سوالی زودتر رسیده، سعی میکنیم سوالاتی که زودتر رسیدن اول به اونها رو پاسخ بدیم که حق سائلین هم رعایت شده باشه. اولین سوال رو من خدمتتون میخونم که اتفاقا سوالی است که مناسب همین ایام هم بوده، یعنی همین ایام عید هر سال تناسبش رو عرض میکنم و پاسخ میدیم انشاءالله. باز اگر مشکلی بود دوستان بعدش از هر طریقی که تلفنی، حضوری، مکاتبه‌ای، سایتی میتونن که ارتباط برقرار کنن و اگر پاسخ ناقص بود و یا پاسخ براشون جالب نبود بگن که به عبارت دیگه پاسخ رو تقدیم کن. سوال این هستش که پرسیدن که بین خواهر و برادر که هیچ کدام تمایلی به آشتی با هم ندارن و با هم حالا چندین ماه یا چندین سال هست که قهر هستن و کوتاه نمی آیند، چگونه می شود آشتی برقرار کرد؟ آیا اطرافیان و نزدیکان مسئولیتی در قبال این امر دارند یا خیر؟ ببینید من خواهش میکنم که حالا چون ما جدی داریم پاسخ به سوالات رو دنبال میکنیم، نه برای اتلاف وقت، چون خود پاسخ به سوالات موضوعش در واقع بسیار بسیار مهمتر و سختتر و سنگینتر از اینه که یک موضوع اعتقادی رو ما اینجا مطرح بکنیم پیرامونش بحث بکنیم. خیلی سخته چون سوالات تنوع موضوعش زیاده و برای هر موضوعی انسان بده مطالعه کافی و لازم رو داشته باشه، ولی وقتی یه بحث بشه یه روند مطالعاتی هست. ولی از این پاسخهایی که میگیم بعضی از دوستان خوب توجه کنن که یا حفظ کنن خانوم ها و آقایون، چون تو کلاساشون هم مدرسینی که در جلسه دیدیم تو کلاساشون هم این گونه سوالا زیاده، تو خود جامعه هم زیاده، اصلا ممکنه تو خانواده های خودمون هم همچین مطلبی تو اقوام و خویشان باشه. ببینید یکی از مسائلی که اسلام خیلی 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 بهش توجه نشان داده مسئله ارتباط با ارحام هست. ارتباط با ارحام یعنی چی؟ ارحام یعنی چی؟ ارحام یعنی کسانی که همخون ما هستن، مانند عمو. حالا ما از لایه های اول شروع کنیم: پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر بزرگ، مادر بزرگها، عمه، خاله ها، دایی ها، عموها، فرزندان اینها و فرزندان فرزندان اینها. اینا همه میشن رحم انسان. ولی حالا مثال هم میزنیم به خاطر اینکه حالا نمیخوام بگیم با اونا رابطه نشته باشه، نه، میخوام بگیم به طور واقعی داریم بگیم، نه میخوام شوخی بکنیم. مثلا مادر شوهر رحم نیست، رحم با محرم فرق میکنه ها. ببینید محارم کسانی هستن که ما به اونها، اونها به ما محرم، اینا محارم. ارحام که جمع رحم هست یعنی کسایی که همخون ما هستن، ولی ممکنه به ما محرم باشن، ممکنه به ما محرم چی؟ نباشن. عمو محرم، خاله محرم، دایی محرم، عمه محرم، ولی بعد دختر عمه به مای که مرد هستیم محرم نیست، پسر عمه به دختر عمه خودش محرم نیست. اینا ارحام هست، رحم. پس بین محارم و ارحام که این توضیح رو دادیم. اسلام روی رابطه داشتن و ارتباط داشتن با ارحام خیلی تاکید کرد. در میزان الحکمه که یک دائره المعارف مختصری هست، احادیث نبوی و از امامان نورانی شیعه احادیث زیادی رو ذیل یک دو آیه از قرآن کریم، که اتفاقا این یک دو آیه از قرآن کریم راجع به اتصال به ارحام داره صحبت میکنه، که یعنی قطع این اتصال رو نکنید، یعنی با ارحام متصل باشید، داره صحبت بعد ما احادیث هم اونجا ذکر کرد. اینقدر اسلام بر روی ارحام حساسیت به خرج داده که حدیث معتبری داریم که شب قدر اگر کسی درک بکنه، هر کسی که این شب رو درک بکنه و به نفع خودش دعا بکنه، خداوند حتما دعاش رو مستجاب بکنه، به نفع خودش باشه. بعد سه گروه رو استثنا کرده که اینا اگرچه دعا بکنن دعاش رو مستجاب نمیشه، مگر اول این نقیصه رو برطرف کنن بعد دعا بکنن. گروه اول کسانی هستن که قطع رحم کردن، یعنی با ارحام خودشون بریدن، لازم هم نیست با همه ارحام بریده باشن، با بعضی از ارحام بریدن. حالا بریدن یعنی چی؟ من اینم توضیح بدم. مثلا برادر با برادر، خواهر با خواهر، یا برادر با خواهر، یا فرد با عمه، دایی، عمو، خاله خودش، یا با فرزندان اینها، به هیچ عنوان صحبت نمی کنه و قهر کرده، رابطه رو قطع کرده کلاً، در حالی که این می توانست این ارحام رو با یک رابطه باریک و خیلی ساده حفظ بکنه. مثلا به چه صورت؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی متذل العلالی ازشون استفسار کردن، سوال کردن که آیا ما میخواییم با ارحام وصل باشیم، به وسیله تلفن هم میتونیم از اینها جوه حال بشیم، سوال بپرسیم، نیاز نباشه مثلا بریم خونشون. ایشون فهمودن اون تلفن هم یه نوع صله یا رحم هست. صله یعنی دیدار رحم، یعنی حال جویی، احوال پرسی از رحم هست. به این صورت هم میتونید انجام بدید که قطع نشه. فرض کنید کسی رو دارید که با عمه، خاله، دایی، عمو، فرزندان اینها، یا با برادر، خواهر خودش، یا با پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا خدای نکرده با پدر و مادر خودش بریده، نه حرف میزنه با اینها، نه تلفن بهشون میزنه، نه مثل امروز پیامک میده، نه باهاشون در ارتباط سایتی، تلگرامی، هر چی دیگه هست، نه نامه به اینها میده، نه به دیدارشون میده. این کلا قطع رحم کرده. فرمودن چنین شخصی هر چی هم زور بزنه شب قدر دعا بکنه دعاش مستجاب نمیشه. یکی این بود. حالا دو گروه دیگه هم هستن که اونا رو با سر جای خود توضیح بدید. اینقدر اسلام حساسیت نشون داده. علاوه بر اینا یا یکی از بزرگان بود، یه بند خدایی گرفتاری مادی براش پیش آمده بود، گرفتاری مادی. حالا اسم اون بزرگم من نمیارم، چون تا من اسم بیارم همه میرن سعی میکنن کتاب ایشون رو بخرن، بعد یه چیزی یا جریات هم تو اون کتاب مده برم بخونن، من کاری ندارم، اسم نمیارم. ولی این مطلبی که فرمودن مطلب واقعی بوده، داستان واقعی که اتفاق افتاد. یه بند خدایی خیلی وضع مادیش به هم ریخته بود. دیدی بعضی وقتا آدم به هر کاری که میزنه نمیگیره، یعنی هم میره یه ماه میره این کار انجام میده، بعد میخوابه رو زمین. یعنی چی میخوابه رو زمین؟ یعنی اینکه کاره میخوابه رو زمین، نمیره جلو. اقتصاد به گردش در نمیاد، اقتصاد فردیش به گردش در نمیاد. این وقتش خودش آقا من به هر دست به طلا میزنم خاکستر میشه. شما بالاخره آدم بزرگ هستید، خیلی اوصاف شما رو شنیدیم، شما بگو که ما چیکار بکنیم، من چیکار کنم از این وضعیت نجات پیدا کنم. ایشون یه فکری کرد و گفتش که شما خواهر داری؟ گفت بله. گفت با خواهرت قهری؟ گفت بله. گفت چند سال قهری؟ گفت من الان نزدیک 15 سال باش قهرم. گفت اصلا تا الان نامه گو هیچ، اصلا نرفتم سر بزنم. سر یه جریان ما با این که عقب کردیم، الان هم کلن عرض با خونهش نمیرم، دیدارش هم نمیرم، فلان اینا اصلا نمیدونم چند تا بچه داره، چجوری به چه صورت کجا زندگی میکنه بایی. گفت میخوای کارت درست بشه؟ گفت بله. حالا ببینید ارتباطات تو عالم هستی هم به چه صورت هم هست. من خودم سوال رو پهنش کردم که یک مطالبی هم به همین مناسبت سال که ما پشت سر گذاشتیم اینها رو هم براتون کلن توضیح بدیم که دیگه بعدا کسی توی زمین ها هر سوالی هم داشت پاسخ داده بشه. گفت بخواهی من ازت درست بشه؟ خوب بر گفت برو با ایشون سلام علیکم، از ایشون حلالیت بطلب به خاطر این مدتی که چی نکردی، و بعدش بیا برو دنبال کارت، کارت رونق پیدا خواهد کرد، مشکل حل میشه. گو آخر چه ارتباطی بین این هست؟ من میگم نظر اقتصادی، مثلا حالا من دارم میگم، چون بعضی بزرگان دیگر هم ما داشتیم، یه وقت مثلا ازش سوال میکردیم، ما اونجا نشسته بودیم، وقتی فردی مثلا پیش بزرگ دیگری میومد مثلا میگفت فلان مشکل داشتیم فلان، میگو آخه یعنی چی؟ من دارم میگم اینجوری، شما میگه اینجوری، میگم این فضولیا به تو نیومد. درستم ایشون هم بهشون آقا من خیلی محترمانه بهش گفته بود که من دارم اینجوری بهت میگم، میگه حالا خود دانی، میخوام عمل کنم میخوام عمل نکنم، ارتباط شما به شما ارتباطی نداره، که چه ارتباطی داره این قضیه. ایشون هم رفته بود و جای خواهرش رو پیدا کرده، خونه خواهرش. بعد رفته بود و یه روز یه جعبه شیرینی گرفته بود و یه خود چیزی میزگرده بود و رفته و جستجو کرده و دیگه خواهرش خیلی در فقر شدیدی هم به سر میبره. اتفاقا رفته بود زنگ در خونه خواهرش زده بود، یه بچه آمده بود بیرون. این به این بچه گفته بود که شما کی هستی؟ بچه گفته بود شما کی هستی؟ گفته بود که من آقای فلانی هستم. شما کی هستی؟ گفته بود من بچه فلانی هستم. گفته بود اسم مادر فلان کس هست؟ گفته بود آره. گفته بود من دایی هم. گفته من دایی هم ندارم اصلا، دایی نمیشناسم که. گفته بود رو مادرت میاد و خلاص مادرش اومد بود که خواهر من خدا بود و اینا، سلام علیکم کرد بود و عرض خانه رفته بود رسیدگی کرد و فلان دیگه آشتی کرد و خواهی. بعد خودش تعریف میکرد که ما از اون روزی که رفتیم به چند جلسه گذشت، چند هفته گذشت، وضع ما از این رو به اون رو شد، تغییر پیدا کرد. منظور اینه که قطع رحم در اسلام یکی از گناهان کبیره شمارده شده، از گناهان کبیره شمارده شده و شوخی بردار نیست، چون هم آیه قرآن داریم هم حدیث و روایت معتبر پیرامونش داریم و خیلی خداوند حساسیت میشونه. ولی چرا خداوند خواسته که مردم با هم معاشرت داشته باشه؟ اینجا بعضی وقتا سوال میشه که میگه آقا برادر من عروسی دعوت کرده، بله برون دعوت کرده، اقنون دعوت کرده، و ما اگه بخوایم بریم اونجا این زنا میزنن میرقصن، یا مثلا مردم همشان میرقصن، نه ما چیکار کنیم؟ ما گفتیم عروسی شما نمیام، اونم گفته عروسی پسر من نیام، منم عروسی دخترت نمیام. یعنی از همینجه برنامه شروع میشه به این صورت. این هم شارع مقدس راحت جلوش گذاشته. اولا ببینید عروسی ها من و شما خودمونم بکشیم محالده میشه عروسی میگیم. یه وقتی یه عروسی هست که خدای نکرده توش مشروبات الکلی صرف میشه، این عروسی خودش اصلا بهش میگن که مکانش گناه آلود هست، یعنی که مجلس معصیت نامیده میشه، میگن ورود در این مجلس حرام، شما حق ندید وارد مجلسی باشید که شراب سر سفره‌اش هست، سر میز شراب. این ورود در مجلس معصیت به همه فقها حرام میده. دوم، مجلسی که زن و مرد بدون حجاب مخلوط باشن، قاطی قاطی باشن، مثل این باقهایی که توی کرج و تهران اینها میرن میگیرن برای عروسی ها که اصلا مختلط باشن، این هم مجلس معصیت تا زمانی که زن و مرد قاطی هستن، اگر جدا شدن از حالت مجلس معصیت خارج میشه، این هم ورودش حرام. اما یه وقتی عروسی هایی داریم تو همین باشگاه هایی که جواز دارن جایزن، عرض به خدمتتون که اینجا باشگاه عروسی گذارن، شما خانوم ها جدا آقایون هم جدا، آقای مجلس معصیت؟ نه. اگر نوار موسیقی گذاشتن مجلس معصیت میشه؟ نه، مجلس معصیت بازم نمیشه. نوار موسیقی بازم اونجا پخش میشه، بازم مجلس معصیت به این نمیگن، تعریفش این نیست. گوش کردن به اون معصیت اگه موسیقی خلاف باشه، مبتذل باشه، حرام هست. دقت بکنید، موسیقی صدا و سیما باشه، که خواهمی که صدا و سیما باشه داری میشنید، اون خلاف. اینجا یه دقتی باید کرد که بعضی ها اومدن از این ور قش کردن، یعنی میگه آقا نوار میزنه ما توی مجلسش نمیریم، مرجع ما گفته گوش کردن به این سیدی و نوار حرومه، موسیقی حرومه باشه، اینا در مرجع محترم نظرش هم محترم درست، شما برای فرار از این قضیه باید برید توی این مجلس حضور پیدا بکنید، سلام علیک بکنید، به طرف میگه آقا نوار باشه، من مرجع چون اجازه میده من بیرون مجلسم تا این نوار تموم بشه. اتفاقا من این کارو کردم، تأثیرش هم دیدم، یعنی طرف رفته گفته آقا نوار رو نذارید، خاموش کن، نوار رو برده. یه وقتی هم شده من عروسی رفتم، خودم رفتم به مسئول باشگاه گفتم آقا این چیه گذاشته، همه دارن با هم حرف میزنن، سرشون هم درد میاد، شما اینو بردم مثلا نه قطع کردید مثلا نه، یا با آقای داماد گفتیم یا به پدر عروس گفتیم یا به پدر داماد گفتیم، مثلا این کارو احتراما این کارو نکرد. این یه راهش هست که انسان بره صحبت، اگر نشود انسان میگه آقا من بیرون این مجلس وایسادم، یا زمانی میرم که توی زمانی باشه که دیگه اون موقع موسیقی نمیذارن، مردم دارن شامشون رو میخورن فلان، که منم این رحم قطع نشده باشه، یا حداقل اولش برم دم در سلام علیک بکنم، به یه هوایی بیام بیرون، یه هوایی بخورم، دوباره برم یه رو یه باری میستقه باری سلام علیک بکنم، این سختی ها رو برش تحمل بکنم برای اینکه رحم قطع نشود، در صورتی که اون عروسی از ارحام ما باشه. دقت بکنید این قطع نشه. حالا یه وقت تو عروسی هم چی میکنی شما؟ خانومی هست میگه آقا من برم خانوم ها اونجا دارن با همدیگه میرقصن، یا آقایون تو آقایون دارن یه گوشه میرقصن، اینم مجلس معصیت نیست، تعریف مجلس معصیت این نیست. آقایون یه گوشه تو این باشگاه رفتن یه میزی بیرو بردن، دارن مثلا میپرن بالا میپرن پایین میزنن تورم به شما چونم موسیقی هم پخش نمیشه، برو بکن، مثل اینکه شما تو خیابون داری راه میری، گوشه یه خیابون یه عده اومدن دارن مثلا میپرن بالا میپرن پایین میرقصن به شما چونم، شما راه خودتون، شما روش یه گوشه پشت یه میز دیگه چیکار بینتون با اقوام سلام علیکم. تو خانوم ها همین، اصلا تو خانوم ها شما خودت هم بکشی، خداوند همه ملائکش هم بفرسته رو زمین، خانوم ها بالاخره باید رومیز بزنن، نزنن اصلا کل عالم هستی زیر سوال بود، باید این کار انجام بود. حالا شما چی کار داری که بگی که من ندونم خانوم ها داشتن روی میز میزدن، یه خانومی یواشکی از زیر چادر عروسیش یه دونه ندونم مثلا فلان چیز رو در آورد شروع کرد زدن، یا یه خانوم افخونه قاشوق با قابلمه برد و داشت میزد، یا یه خانوم مثلا اصلا چی، یا خانوم مثلا وسط داره مثلا میرقصید مثلا، اینا مجلس معصیت، او داره کار خودش رو کنه، شما برو کار خود. یه وقت هست اینها میان یک موسیقی میذارن، حالت رقص میگیرن با موسیقی کنن، همون حال شما بیا بیرون سالون تا اینا کارشون تموم شه، بالاخره خسته میشن، کارشون تموم بشه، خداوند نعمتی به نام خستگی هم آفریده دیگه، برای اینجا خوب خسته میشن، بعد شما برو همون کاری که ما گفتیم انجام، همه این کارا رو برای چی میکنید؟ برای اینکه رحم قطع نشه. و اینو اسلام میپسند که رحم قطع نشه. یعنی سه گروه حسب روایتی شب قدرم اگر دعا کنن دعاشون مستجاب نمیشه. اولیشون قاطع رحم، یعنی کسی که رحم قطع، ولی نفرموده کسی که تو مجلس عروسی برقصه شب قدر دعاش مستجاب نمیشه، نمیگیم بره برقصه ها، میخوایم بگیم که یعنی قاطع رحم گناهش خیلی بزرگ هست، گناهای دیگه بعضا به پای اون نمیرسی. ما هم ردیف قاطع رحم فقط رباخار داریم با چند گناه کبیره دیم، مثل مثلا شاید زنا باشه، لباس باشه، قمار باشه، شراب باشه، که حالا براتون عرض کنم در ردیف قاطع رحم هست. این باید لحاظ بشه، این باید دقت بشه درش. حالا اینجا یه تیکه تذکر بدیم. اول بحث گفتیم محارم با ارحام فرق میکنن. محارم مثل مادر زن هست، مثل مادر شوهر هست، مثل پدر شوهر هست، مثل عرض خدمتتون این که کسانی که مادر بزرگ، مثلا عرض خدمتتون که فردی که ما سببا آمدیم باهاش مثلا رابطه خانوادگی برقرار کردیم، به طریقی محرم شد، اینا محارم هست. ولی ارحام در زمانی هستن که اون تعریف اولیه رو چی؟ مشمول اون تعریف اولیه بشن، یعنی هم خونه با باشه، ممکنه ازدواج ها هم خونی باشه، ممکنه نباشه، با غریبه باشه. با جناق ارحام نیست. شما بگید آقا بعضی هم چیم کنن آقا با جناق بده ببین، یا آقا چرا چین اسلام رحم و قد نباشه، با جناق رحم نیست. حالا بعضی که میگن با جناق فامیل هم میتازه، ولی حالا ما با این حد میگیم که با جناب آقا فامیل هم فامیل سببیه، اگر تازه اون جزء همخونها نباشه سببی هست، لیکن بعد رحم نیست. یعنی لازم میشه حتما دیدار باشه، چون برادر دینیت مؤمنه، از خوبه زیارتش ثواب داره اگه مؤمن باشه خوبه، و سببا هم فامیل دیدارش اینا، ولی اون وجوب رحم رو نداره که واجبه که با اینا دیدار داشته باشه، چون اصلا ارحام نیستن. مادر زن ارحام نیست، مادر شوهر ارحام نیست، همون چون چیزی که اون بچه سببی به وجود نیست ارحام نیستن. اینا محارم هم دقت کنید، فرق هست بین محارم و ارحام. مطلب بعدی رو میخوایم عرض بکنیم، اون اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه در هنگام شهادت خودشون که بعد از اون ضربتی که در محراب مسجد بر سر مبارک وارد اومد، تو بستر بیماری خیلی حضرت حالشون بد بود، خیلی سم همه وجود حضرت رو فرا گرفته بود. من ظاهرا اینجور تو ذهنم از که این روایت رو خوندم، یه بارم شب احیای اینجا برای دوستان مطرح کردم این وضعیت، مثل اینکه یه همچین چیزی حالا حضرت تو همین دو سه روز مثل اینکه این وضعیت رو کرده، حالا قبلشم که این وضعیت رو حضرت کرده باشه چند نوع تفاوتی نمید. حضرت به امام حسن مشتبه پسر ارشدش یک وصیتی داده، اون وصیت اینه راجع به اتصال با ارحام، یعنی قطع نکردن رحم. خب حضرت بهش معذرت میخوام راجع به اصحایی میکنم راجع به ارتباط برقرار کردن بین دو نفر که با هم قطع کردن، دقت بکنید، نه راجع به ارحام، ارحام رو گفتیم تموم شد، راجع به ارتباط برقرار کردن بین دو نفر که با هم قهر کردن. حضرت یک وصیتی به امام مشتبه علیه السلام داد، بعد حدیثش تو همین میزان الکرام آمده، اونجا میفرماید که حسن جان ثواب برقراری ارتباط بین دو فردی که از هم قهر کردن و جدا شدن، ثوابش از 10,000 رکعت نماز مستحبی بیشتر. اصطلاحش هم بهش میگن اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین. حالا شما روایتشو ببینید، ببینید من روایت درست خوندم، چون چند سال پیش این روایتو من دیدم خوندم، اصلاح ذات البین. حالا شما حساب بکنید یک مادر زنی با دامادش حرف شد، یک خواهری با برادرش حرف شد، دو تا خواهر با هم دیگه حرف شد، دو برادر همین، فرزندی با پدرش حرف شد. خیلی جالبه، من این روایات رو دنبال می کردم همون چند ساله پیش، دیدم که نوشته در این روایات یکی از مواردی که و از جاهایی که انسان می تواند گناه کبیره دروغ را مرتکب شود در اصلاح ذات البین است. گناه کبیره دروغ خیلی بده ها، اصلا روایات عجیبی را چه بهش داریم، آیات بدی هم باید آیات ها میگه آیات بدی، یعنی آیات حالا ما اینجور بگیم خیلی با عذاب بالا برای شخص دروغ بودن نظریاتش، ولی یکی از جاهایی که انسان میتواند این گناه کبیره رو مرتکب بشه که دروغ هست اصلاح ذات البین. به چه صورت؟ اونجا تو روایت هم نوشته خیلی جالب، تو میزان رو من مراجعه بکنید، نوشته شما پدر با فرزندش قهر کرده یا فرزند با پدر، مثلا شما میری پیش فرزند بهش میگی مثلا چرا قهرید، آره بابا اینجوری که من میگی، نه بابا پشیمون شد من، تو خوشم میگه من خیلی شرمندم دیدم این بچه اینجوری شد فلان شد بهمان شد اینا، یه من روم نمیشه آره برم بهش بگم، اگه خودش بیاد اینا من خیلی هم استقبال ازش میکنم فلان، همین حرفا رو میگه اینا، برو به بابا هم بود که بچه شرمنده است پشیمونه مثلا فلان، بین دو خواهرم هم میکنم، بین دو برادرم برو هم میکنم، یعنی به دروغ برو بگو به برادره، بگو اون برادره داره پشتر تو این چیزا رو میگه، خوبی تو میگه خوب فلان میکنه بهمان میکنه، به اون برادرها برو هم میکنه که اینا با هم وصل میشه با هم قهر نباشه، چون خود قهر کردنم خوشبختانه این کتاب میزان الحکمه راجع به قهر کردنم حدیث آورده، یعنی دو برادر دینی دو خواهر دینی و همچنین دو رحم دو محرم اگر با هم قهر بکنن اصلا اینها هم تا یه مدتی دعاهاشون به اون صورت به اجابت نمیرسه، مورد نظر پروردگار نخواهم بود و قصد الاخاست، بنابراین من و شما باید سعیمون این باشه که بیایم اگه دو خواهر با هم قهر کردن، دو برادر با هم قهر کردن، هرچی بیایم بین اینها رو آشتی بدیم به همین نحوی که روایات به ما گفته، و در این زمینه اگر جیب خودمون یه جبه شیرینی هم گرفتیم بگیم آقا این جبه شیرینی رو خواهر شما داد که من رو نمیشه شما بردارا، من خودم خریدم مثلا دارم، یه چند تا شاخه گل گرفتیم، 100% شما بدونید بهترین صدقه ای که داریم دیگه همین چیست که ما جایگاه صدقه رو متاسفانه نمیدیم، میدیم به زن کولیایی که اسپندود میکنن صدقه میدیم، حالا من تو بازار مسلمی دیدم زنه اسپند بود که برده دونم مغازه مثلا فلانی طرف هم که چطوری تو بیانی کنی صدی رو بگیر، اینا صدقه که نیست، اصلا گناه کبیره است خلافش هست، این صدقه مثلا میشه این که تو داری میدی 500,000 تا هرچی بود، یا مثلا به باندای مافیایی سر این چهارراه ها من و شما کمک میکنی و نمیدونیم هم که پولش میده توی باندای مافیایی یا کارهای دیگه انجام میده، اینجاها خرج نمیکنید، اینجاها خرج نمیکنید، در حالی که اگر شما رفتی یه جبه شیرینی خریدی، یه گل از جیب خودت خریدی، رفتی دو نفر آشتی داری، اون 10,000 رکعت ثواب نماز مستحب تو نامه عملت، یک دوم این که منظور نظر خدا میشی، سوم این که این برات صدقه واقعی محسوب میشه، چون کاری که فقط فی سبیل الله انجام میدی، نه اون فهمیده نه این فهمیده، بعدا هم اگه فهمیده بازم موقعیت تو محفوظه. پس اینجا نوشته که آیا ما این خواهر و برادر کوتا نمیان، بعد این مقدمه که گفتیم ما چجوری آشتی برقرار کنیم، راهشو گفتیم بشون به این صورتهایی که به ما یاد دادن، ما گفتیم که چکار کنیم در این زمینه، اگه زورمون نرسید میتونیم از بزرگترهای فامیل که انسانهای منعطف و معتدلی هستن هم استفاده بکنیم، یعنی آدمی که ریش سفید فامیل همه فامیل قبولش داره، زبانش زبان خوب هست، طرف کسی رو نمیره بی خودی بگیره، از اونا میشه استفاده، یکی که به این میگن شخص ثالث که بریم استفاده کنیم بیاد این کار انجام، از امام جماعت محل میشه استفاده کرد، از یک روحانی میشه استفاده کرد، از یک کسی که به عنوان اینکه مثلا سید هست، سادات هست، میشه استفاده کرد که مثلا بگه آقای سادات از نوادگان پیامبره، مثلا بیاد اینجا شما بگه، شما گوش کن، شما گوش کن که مثلا چیزی نگه. هر کسی که حرفش برو داشته باشه ما میتونیم استفاده کنیم و این دو نفر رو هم آشتی بدیم، مشکلی نداره. این به نظرم که توضیحات وافی و کافی داریم که در این زمینه عرض خدمتتون که سوالی هم اگه میخواد به وجود بیاد در آینده این شروع پاسخش پیشا پیش داده بشود. یه صلوات محمدی بگیرسیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوال دوم هم سوال اخلاقیست. فرمودن که در مورد معضل شرابخوری جوانان و سگبازی صحبت بکنیم. در مورد شرابم اون دسته اول براتون گفتم شب قدر، اگر کسی بر شرابخوری مداومت پیدا بکنه، دائم الخمر بشه، یعنی مثلا در طول هفته شراب نعوذ بالله مصرف کنه، در طول ماه اینا همینطور. یکی دیروز به من پریروز مورد زنگ زده بود گفت برادرم از یک تعارف شراب شروع کرده، دوتا برادرشون از یک تعارف شراب شروع کرده، یک ظرف کوچک توی رودر بایستی که مثلا بلد نیستی تو این چه بکنی، میترسی اکی میترسی مثلا این چیزی نیست، بخور با بعدش توبه میکنی فلان. گفت حالا هر دو دائم الخمر شد، جوان ها از یه تعارف کوچک. بعد زنگ زده بود که من چیکار کنم، من نمیتونم با اینها یک جا باشم و کار بکنم. انسان متدینی بود، این حرف رو داشت میزد، میخواد اذیت داره میشه برادراش، اصلا از یه نظرم خب با این دارم کار میکنن، نمیخواد باشون ادامه. او دسته دومی که دسته اولش من گفتم شب قدر دعاش مستجاب نمیشه، هر چی دعا بکن قاطع رحم هست. مرحوم آیت الله تبریزی تو المراقبات و احادیث دیگه که داره میفرماید، نقل کرده که دسته دوم شراب خواه هست، که اگه دست از این کار کثیف بر نداشته باشه شب قدر هر چی دعا بکنه دعاش مستجاب نمیشه، هر چی زور بزنه حتی شب قدر رو درک بکنه هیچ فایده نداره. در مورد شراب خیلی مطلب ما داریم. حالا من به چشم یک جلسه ای چند تا آیه از قرآن که متاسفانه بعضی عوضی فهمیدن، یعنی آمدن به این صورت دارن تعبیر میکنن که شراب یه منافعی داره، مضراتش بیشتره. حالا ما آیه صریح در قرآن داریم که شراب رو از وسوسه های شیطان، چیزهای نجس و گناهانی که مستقیم شیطان اینا رو القا میکنه تا طرف رو به این عمل واداره، از این اعمال میدونه، از این رو گناهان میدونه، گناهان دسته اول میدونه قرآن کریم. بعد روایات وحشتناک در این زمین، واقعا وحشتناک، یعنی اگر کسی به نظر من این روایات رو خونده باشه که من یه صفحه شد تایپ دادم تکثیر کردن برای یه بنده خدایی فرستادم که اون میگفت یه دوستی من دارم که مبتلا به این قضیه شده، گفتم این فقط این روایات رو بگو از امامان بخون، اصلا وحشتناک واقعا. این مال شرم. حالا یه جلسه من چشم پیرامون اون آیات شراب در قرآن خدمتون حتما صحبت خواهم کرد، در اینها دوستان به من یادآوری بکنن. در مورد سگ بازیان، سگ عین نجاسته. شما میگید چرا حیوان وفاداری هست؟ خیلی حیوانات وفادار، اردک از سگ هم وفادار هست، برو اردک بیا باسه دازم، یه دونه قاز بیا، یه مرغابی بیا، مثال دارم اونو که از بیا اسب بیاد ببن تو طبقه چهارم، با آسانسور اسب رو یه جوری تاش کن بره بالا، یا پله ها ببرش بالا، حیوان پله های کوه ها رو همه هم می‌دونیم هم چیزا امامزاده بود، اینا قدیم بود، این پس قله اینا آترا اسب اینا میرفتن، بیا ببرش از پله های چهار طبقه بالا، هم خودت ورزش می‌کنه اسب رو ببندش اون بالا، گاه گداری یه شیخ هم می‌کشه جگرت حال می، اون که از اسب از سگ هم وفادارتره و هوشش از سگ هم بیشتر از خیلی از حیوان عجیبی است. برو اگه به اینه که به وفاداری و اسب هم همینطور، اردک هم همینطور. من یه روز رفتم پیش یه بنده خدایی گفتم که دیدم یه اردک داره، مرغابی اردک، حالا اینا رو تقسیم بندی می‌کنم، میگم مرغابی با اردک، و حالا بالاخره همه یه خانواده‌ان که اینا برجنا برونه دیگه بالاخره فهمه. گفت که این مرغابی داره اردک داره. گفتم حاج آقا این اردکی که شما داری، ما اردک خیلی دوست داشتم، بزرگ کردم، تربیت کردم، براشون اسم گذاشته بودم، خیلی حیوان وفادار، من صداش میکردم، این اردکه میمد پیش من، حیوان میمد ملاتفت میکرد، مثلا نمچی میکرد، خیلی کار عجیب اردک میمد، تربیت میشه خیلی، خیلی ساله میشه، 40 ساله میشه مثلا. گفتم به شما این کارو میکرد. گفت به تو هر چی که بگی به پا اردک من نمیرسه. گفتم اگه اردک شما چه جوری؟ حالا میخوام بگم در وفاداری این حیوان شما خیلی بس، سگ اینجوریه. این بنده خدا نشسته بود دمپایی پاش بود، یه دون از این لنگه های دمپایی رو در آورد شوت کرد اون برای حیات، به اردکه که برو برده بگم خدا رو شاهد میگم این اردکه را با نوکش این دمپایی رو گره برده شما رو گوجه رو پایی بود. گوی اردک بهتر تربیت شده تر یه مال تو بود، مال شما مقامش بالاتر. آره به این کرامات رسیده، بان ما هنو نرسیده گوشم. خب این چه وفادارتره که، ولی بحث سر اینه که اصلا ما یک آخر ما واقعا نمیدونم فهم و شعورمون چقدر شده. یه آیه در قرآن داره میفهمد الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، حالا سورهش من الان در ذهنم، خیلی آیه عجیبی، الا یعلم من خلق، یعنی شماها نمیتونید و آگاه نیستید که خداوند مهندسی اون چرا که خلقت کرده در دستش هست، میدونه چی رو بر کجا قرار بده، برای چی توی مهندسی دخالت میکنه. الا یعلم من خلق یعنی خداوند صانع این عالم هست، مهندس این عالم هست، تمام پیچ و مراش میده کجا بسته. شما یه خودرو تولید میشه میاد بیرون، مهندسش به کارخونش، اما مهندسش اینو ساخته به کارخونه گفته، کارخونه به شما یه بروشوری یه کتابچه‌ای بهت میده، میگه آقا جون توش نوشته که اینقدر باید روغن بریزی، اینقدر باید آب توی بریزی، آبشو باید با ضد یخ قاطی کنی، یا مثلا این نوع بری ضد یخ بخری و بریزی اون تو، از انواع دیگه نخری، به این ماشین سازگار نیست، بنزینشو باید سوپر حتما بزنی، وگرنه بنزین معمولی این ماشین رو اذیت می‌کنه. آقای مهندسش رو چون برو بابا خوشت میاد، من میرم توش آب و با بنزین قاطی میکنم میزن، برو بزن روغن تا اونجا که دلم بخواد میزن، برو بزن، میرم آب و با زردیه قاطی نمیکنم، آب خالی میخوام برسم، آب تصویه شده میخوام برسم، آب مقطر میخوام برسم، برو بزن، کسی کاری باید نه، ولی سازگاری با این ماشینه نه. خداوند باید این عالم اصلی رو خلق کرده، هر موجودی رو جای خودش قرار داده. امروزه همه اروپایی ها خدا شاهده به این حرفی که من میزنم سال هاست به این حرف رسیدن، چون حرف خداست، حتی باقی وحششون اروپایی ها اصلا ورداشتن از بین بردن، آمدن چکار کردن؟ آمدن باقی وحش های هکتاری درست کردن، دیدن اینا آمدن اول 10 متر در 10 متر جاری قفس درست کردن برای شیر، شیره از اون ور میره این ور قفس، از این ور قفس میگه اون ور قفس، روزی یه دونه اینقدر مثلا من گوشت از من دارم مال الاغای مرده من چیزی پیدا میکنم، ماهی های من مثلا چی میارم جلوی حیوان میزن، این حیوان میخور بعد یه مدتی هم میمیره. چرا؟ من یه چیزی رو این سه شنبه بود داشتم برای بچه ها توضیح میدادم، تو این عید رفت بودیم یه جا عید دیدنی، دیدم دو تا توتی داره تو قفسش، گفتم که شما یه توتی داشتی؟ اینم هی جیغ نمیزد، این چرا هی جیغ میزنه؟ گفتش که من یه توتی داشتم، یه توتی دیگه هم بود کنارش، اون توتی مرد. گفتم برای چی مرد؟ گفت ما مریض شد بردیمش دکتر دامپزشک، دکتر برگشت گفت این کبدش چرب شده. جلال خاله من یه توتی هم کبد داره، گفت کبد داره، کبدش هم چرب شده بود، بعدش هم مرد. دیگه اون بقیهش برای من نگفت، ولی من برای او گفتم، گفتم حالا علت مرگش من دکتر میسم، ولی بهت میگم برای چی، گفت برای چی و قبولم کرد. گفتم به خاطر اینکه این حیوان در فضای باز هر روز داره چند برابر اینجا غذا میخوره و پرواز میکنه، اون پروازش باعث میشه که اون کبدی که تو میگی چرب بشه چرب چی؟ نشه. این مدیزی رو نگید تو مدیزی رو محدودش کردی، پرواز این اقوان محدود کردی به یه فضای نیمت در نیمت، بادون بهش میدی، پسته بهش میدی، تخم آفتابگردی، اینا روغن داره همه خب معلومه میچون ما که پدر جد این توتی هم بخوره، تمسا هم این تو بود الان کبده بودن چهر بشون نمی مرده فرق نمی کنید. ما الان اروپایی آمدن باقی برشا رو وسیع کرد. شما ببینید یه واقعه وش تو اروپا ببینید، توی چین، کشورهای بعضی کشورهای آسیایی، کشور اروپایی ببینید دیگه واقعه وششون دمه در دمه، اتفاقا مال ما تو ایران به نظر میشه بشه با واقعه ایران کجاست که میگن میشه. ما هنوز تو اون عقب موندگی خودمون هستیم، هنوز شیره ایمون از این و میره اون وقت خسته میشه از اون وقت میگه نیاز اصلا این افسردگی میگه این هیمون مریض هم میشه باید هم میمیرن بعد هم میگه برای چی مرد داره همین اصلا صانع عالم این حیوان رو خلق کرده که این حیوان روزی 10 کیلومتر بدون روزی 10 کیلومتر بدون زنبور عسل در روز به این کوچکی کیلومترها پرواز میکنه تا این عسل تولید بشه. این رو بخونیم ما توتیه کیلومترها در روز باید پرواز کنه. این کلاغا شما ببینید صبح که اذان صبح که میگن تا اذان صبح که میگن صدای قارقار این کلاغا هست، اینقدر میرن این طرف اون طرف اینا تا ببینن کجا میتونن اون روزی خودشون رو پیدا کنن. بچه همه این با پرواز با تلاش این عمریا کفترچایی ها چقدر در روز پرواز با شما این رو باید بود توی کفت میگه دیگه اصلا صانع آدم این رو برای اینجا خلق کرده، صانع آدم ما رو خلق کرده که این صدها متر در طول روز را بره تا روزی خودش رو پیدا کنه، زیر خاک بره، روی خاک بره، به جنگ روزیشو به دست بیاره. شما وردی تو رخت خواب قرارش بده، بعد خانومه مار ورده خونمش رفته بیشه دامپزشک گفته یه هفته از مار من هیچی نمیخوره، دامپزشک هم برگش باشم شد گفتش که فقط چند ساعت دیگه مونده بود که بخورته، چون ماره یه هفته از داره خودشو آماده میکنه که تو رو بخوره، چون این بدنشو داره تخلیه میکنه که تو رو بخوره، برو سریع بفرستش بره تو فضای باز بره یه جایی که فقط سیر بکنه شکار بکنه، وگرنه خوردته همون شبونه میخورده معطل نمیکنه. ما اومدیم کارا رو قاطی کردیم، کارا رو قاطی کردیم، مثل همین که مثلا من داریم فلان کسی میذاریم مثلا مسئول نمیدونم فلان کار که اصلا هیچ اطلاعی نسبت به اون حوزه فعالیتش نداره، باقی برشون هم بدیم حیواناتون دعمه در دعمه جا، سگ آوردیم تو خونمون، سگ باید بیرون باشه پارس بکنه نگهبانی بده دنبال شکارش بده، سگ گله باشه آوردیم کردیم دکور خونمون، ماره رو آوردیم تو خونمون، تمسا تو خونمون پرورش میدیم، چه میدونم حیوانات دیگه آوردیم، عقاب آوردیم تو خونه پرورش. بابا عقاب بودی نوک قله کوهه، اصلا صانع عالم برای این خلقش نکرده این حیوان، و آدم های خودخواهی هم شدیم بعضن که این کار رو داریم انجام بودیم. حالا خود ما رو این حیوانات اگر عقل داشتن میگفتن دیگه یه هفته شما 7 سال ما رو تو قفس زندانی کردیم، یه هفته هم ما حیوانات تصمیم بدیم با هم دیگه ائتلاف کردیم، عرض خدمتی که اصولگره و اصلاح طلبه همون همه با هم ائتلاف کردن که بیام شما رو یه هفته رو کنند تو قفس بگیم حالا جامعی هم نه خب واقعا ببینیم ما میتونیم تو قفس زندگی بود. قفس مال حیوان نیست اصلا، ما در شارع مقدس چیزی به نام قفس نداریم. اینکه حالا وقتی تو خونه ها سربازی اون زنه صبح سر گرفته دستش داره میره اون یکی بغلش کرده اون که از شیشه ماشین، و حالا اگه وقت بکنم من یه روایتی براتون میخونم که از تازه به دوران رسیده ها که پیغمبر راجع به اینا چی بفرمایه، که اینا رو پیغمبر توی یه حدیثی میگه بلایی که به سر یک سری از مردم میاد از تازه به دوران رسیده است. آدمای ما بهشون میگیم آدمای چی؟ عقده‌ای. غیر از این چیز دیگه نیست. مثلا نگه داشتن سگ رو نمیدونم چیکار کردن دیگه نفعی نداره. بله شما چی گفتید من سگ رو ترسگر تربیت کردم، شما حیوان رو نگهش رو گرسنه نگهش. برو همین الان کیش. یه استخر داره اونجا تو کیش میبرن بهت نشون میدن. یک از این حیوانات که غیر از دلفین چی هست که این حیواناتی که خیلی شیر درگه شیر در یه گشنه نگشتش این حیوان میادش همچون با بیان اینجا نم چقدر تا تو این میره بکن اون برای این حلقه میکنم از اینجا بپر یه چی یه دون از این ماهی پوچ شده ببینیم کنه تو دهنش این حیوان میخونه دارن شو برو از اینجا بالا بیرم بیر بالا دواره میاد پیش دهنش همون کنه این ماهی بزه تو اون حیوان عقل کنه اگه عقل داشتن که مستمری من رو شما نمیشد که شما الان چی میکنه بیا این کارو بکن انقدر برو بابا چون عقل داری زیر بار نمیری تا برات منفعتی نشه باشه به استعمال کسی قرار نمیری. حالا منظور اینه که در مورد سگ بازی سگ عین نجاست تو هر خانه ای باشه راه بره تر باشه یا خونه تر باشه این حیوان خوش باشه خونه نجس بشه باید تطهیر بشه به هر ظرفی دهن بزنه این سگ اون ظرف باید خاکمال بشه و با شرایطی تو رسانی بوده پاک بشه و تو هر رخت خوابی قرار میگیره فضلش نال داستان خاص خودشو داره و با شستن سگ با صابون با شامپو مخصوص سگ به هیچ عنوان پاک نمیشه به هیچ عنوان گربه هم اگه کسی بیاد گربه تو کنه گربه ایوانه مثلا گربه عهدی داره میاد عهدی میشه اما موی گربه اگه به بدن کسی باشه نماز بخونه حتی بعد نماز هم بفهمه نمازش باد اینا رو خوب باید دقت حالا دیگه چه امراضی داره چه مرضهایی داره اینا سر جای خودش قابل بحثی که بماند که اون باید سر جای خودش بحث کرد اینه که در مورد خرید و فروش سگ در فقه شیعه سه نوع سگ رو خرید و فروشش فقط جایز میدونن نوع چهارم هم نداره یک سگ گله است که سگی که از گله گوسفندان یا گله گاوها هرچی این پاسداری میکنه محافظت نمیذاره گرگ ها نزدیک بشه این سگ شما میتونید بخرید بفروشید خرید و فروش جایز دوم سگ نگهبان هست سگی که برای یک جای وسیعی زمین وسیعی یک مکان وسیعی یک جای خاصی برای اون سگ در نظر میگیرید که از این مکان محافظت کنه بهش میگن سگ نگهبان این هم خرید و فروشش اشکال نداره جایز فقط تو محل خودش باید باشه مکان خودش سوم هم سگ هایی که نیروهای امنیتی انتظامی اینها رو برای کشف مواد مخدر میخوان که قیمت های اینا خیلی بالاست اینا هم خرید و فروشش اشکال نداره دیگه نوع چهارمی هم نداره سگ نمیدونم چی بهش میگن حالا سگای خیلی مثلا پشمالو و قشنگ و فلان بهش میگن اصطلاحی داره میگن سگ بله تزئینی اینها اصلا ما در شارع نداریم خرید و فروش همه این سگ ها حرامه معامله اش هم باطله است این بحث سگ و سگبازی و جالب اینجاست تو هر خانه هم که باشه تا زمانی که سگ تو اون خانه است به غیر از اون سه موردی که عرض کردیم اگر باشه به هیچ عنوان ملائکه رحمت در اون خانه رفت و آمد نمی کنن یه صلواتی بفرست
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوال سومی که آیا در تاریخ نمونه هایی از اقتدای ائمه و پیامبر در نماز به صحابه وجود دارد؟ اگرچه ما این سوال در گذشته جواب دیم سوال اعتقادی است بر اساس برخی روایات حضرت علی علیه السلام پشت سر خلفا که از صحابه بودن نماز میخوام برای نمونه به چند روایت اشاره میکنیم یک علی در مسجد حاضر میشد و پشت سر خلفا نماز میخوان امام صادق میفرماد و صلا علی ورائهم علی پشت سر آنها نماز یا اینجور بگیم مثلا و صلا علیون و راههم به نظر من اولی درست باشه تبرسی همچنین نرا می کند که علی به مسجد می رفت و به ابوبکر اقتدا می کرد بعد اینو البته تبرسی عربیش متن عربیش نیست دارد که و حضر المسجد و صلا خلف ابوبکر دقت بکنید بعد اینا رو منابعش نوشته کشف القمه منابع علیه نتونه من به اینا رجوع نکردم چون من می خواهم چیز کلی به شما بگم که اصلا سالبه به انتخاب موضوع باشن نظر منطقی اصلا در این قضیه رو براتون کامل ببندن که خیالتون راحت بشه ببین پیغمبر و امام افضل بر هر موجودی هستن اهم از جن و انس پیغمبر و امام همه 124 هزار پیغمبران و امام و صدیقه طاهره سلام الله علیه دقت کنید، افضل بر همه موجودات. این یک. دوم این که چون اینها افضل هستند و معصوم هم هستند، هیچگاه مفضول قرار نمیگیرند. یعنی این که در موقعیتی قرار بگیرن که مثلا بیان به یک شخصی در نماز جماعت اقتدا بکنن. شما به من پاسخ بدید، اگر امام معصوم یا پیغمبر اکرم یا صدیقه طاهره بیاد در نمازی به شخصی اقتدا بکنه در نماز جماعت، یعنی اون شخص رو چی دونسته؟ علم دونسته بر خودش، کسی که افضل هست، اعدل هست بر خودش، این کار رو انجام داده. یا حد اقلش اینی که در اندازه خودش دونسته که این هم همردیف منه و من بهش اقتدا میکنم. غیر از پیغمبر و امام شما میدونید و غیر از صدیق طاهره همه غیر معصوم هستن. اون معصومی که تعریف شما میدونید چی هست، نه گناه فقط نکنن، نه این تعریف عصمت نیست، تعریف عصمت رو قبلا کردن، اینا معصوم. فلذا من برای شما بگم اصلا در هیچ زمانی از زمانهای گذشته هیچ امامی و هیچ پیغمبری به غیر از پیغمبر و به غیر از امام به هیچ کس اقتدا نکرد. حالا شما بگید روایت داریم، روایت هم دوستان برای من نوشتن. این بزرگواران رفتن تو مسجد، نوشته پشت سر ابی بکر نماز خونده، نه اقتدا کرده. فرق است بین این که شما پشت سر یک امام جماعت نماز بخونید و اقتدا بهش بکنید، این دو معمول است. شما یه وقت میرید توی مسجد، مثلا یک کسی میشناسید میگه آدم عادلی هم نیست، میگه ما میشیم اون تای مسجد مثلا قاطی نماز گذار رو شروع میکنی نماز رو فرادا خوندن، شده یا نشده همچین کاری؟ بله، این اقتدا نیست، پشت سر رو بایسته نماز خوندی ولی اقتدا نکرد. اما یه وقت میگی من به این امامی که عادل هست جلو ایستاده به عنوان امام جماعت اقتدا میکنم، قربتن الالله، امامان هیچ کدوم کار نکرده. تو این روایت این که شما برای من نوشتی سلا علی جن ورائهم یا سلا علا ورائهم، عرض خدمتتون که در هیچ کدوم نمیگه اقتدا کردن اینها نماز خوندن، ترجمهش طرف شده ولی عربیش میگه پشت سر نماز خوندن. که من خودم هم این روایات رو بررسی نکردم که حتی امام رفته باشه تو مسجد پشت سر نماز خونده باشه. من میخوام به شما یه چیزی بگم، یه دسته از روایاتی که مورد جعل قرار گرفته و درش نفوذ شده اتفاقا همین روایات هست. اهل سنت بسیار تلاش کرد یکی از کارهایی که 100% انجام بده این باشد که احادیثی رو بیاره که نشون بده امامان به خلاف شیعه به خلفای 1، 2، 3 ارادت داشتن و پشت سر اینا نماز میخوندن و اینها رو قبول داشتن. اینو تو ذهنتون باشه. دانشمندان اهل سنت بزرگانشون مثل اون 4 تا امامشون ابو حنیفه و مالکی و شافعی و حنبلی و اینها تماما تلاششون روی این بود، اینا هم این تلاش رو هم جهت‌دار بود از زمان صدر اسلام، یعنی از زمان خلفا این مطلب رو معاویه جا انداخت توی شام. قبلش هم خود خلفا مخصوصا خلیفه دوم رو این قضیه خیلی کار کرد که بین مردم شایع بکنه که ما هیچ مشکلی با امیرالمومنین نداریم و اینها میومدن پشت سر ما نماز میخوندن. خیلی جالب، در حالی که پیغمبر در حال از دنیا رفتن بود، رحلت بود، حضرت از خبر آوردن که ابوبکر رفته تو مسجد شروع کرده به نماز خوندن، حالا یا اقامه رو بسته بود یعنی تکبیرت الاحرام رو گفته بود یا نگفته بود، ظاهرا مثل این که آغاز نمازشان بود. پیغمبر با همون حال ناخوشی که داشتن دستور دادن زیر بغلای مبارک گرفتن، رفتن وایسادن تو محراب، ابوبکر رو پس زدن. خیلی جالبه، خب اگه بنا بود که ابوبکر مورد تایید بشه همونطور پیغمبر تایید کنه، با آقا خیلی کار خوبی کرد، احسن، بهش ببین التماس دعا ها، رفت پسش زد، خود پیغمبر وایساد نمازون با اون حالش. یعنی اینها رو من به عنوان امام جماعت هم حتی قبول چی ندارم. اینو اهل سنت هم نقل کرده، دیدم بعضی هاشون نقل کردن، شیعه هم بگی نقل کردن، علامه امینی هم تو القدیر اینها رو نقل کرد. پس اینجا نتیجه میگیریم که هیچ امامی اصلا ما یه دونه سند معتبر هم نداریم، یه دونه منبع موثق هم نداریم که یک دونه از امامان شیعه پشت سر خلفا نماز خونده باشه، یعنی اقتدا کرده باشه. اصلا همچین چیزی نداریم که اقتدا کرده باشه. چون این کاری کرده باشه آدرس غلط به کیا مفته به این امام؟ به شیعیان بده. اون وقت مسئولیت شرعیش به گردنی کیه؟ امروز شیعیان بودن داره آقا که قبولش نشد، آقا چرا راتی بشتش باسی نماز و اشکالش واده. ولی از هیچ وقت امام معصوم این کار اصلا انجام نمیده. حالا شما میگه آقا من رفتم مثلا فلان جاکه تو کتاب القطور که نویسندش یکی از علمای معاصر به نام آقای رضایی پور هست، تو اون کتاب القطور میگه من پیدا کردم که آقا یه همچین جریانی مثلا از حد کتابای شیعه هم نقل شده، علمای شیعه نقل کردن مثلا همچین چیزی. شما رفتی یه کتابی هم پیدا کردی که تو اون کتاب از عالم شیعی نقل شده بود. شما بر اساس فرمول‌های اعتقادی اولیه که داری نباید قبول بکنی همچنان. بگه حدیث جعلی هست. برای اینکه امام معصوم اگه این کارو بکنه آدرس غلط به شیعیان داده و کل جریان امامت زیر سوال میره. این مطلب رو باید بدونید. اینم یه صلوات بفرستید یه سوال می‌گرم جواب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب یه سوال سیاسی اعتقادی هست. شما گفتیم سوالات سیاسیتون هم بفرستید. خیلی نداره. جواب ما میدیم. اگر یه روز اومدید انشاءالله عیادت ما بند 5 هستیم سلول شماره 22. اونجا عرض به خدمتتون که جاشم مشخص کردیم تشریف بیارید ابن نداره. سوالات سیاسیتون هم بپرسید. عرض به خدمتتون که پرسیدن که چرا خداوند آمریکا و اسرائیل خبیث را نابود نمی کنن و برای آنها عذاب نمی فرستن. آیا این درست است که بعد تولد پیامبر خداوند دیگر عذاب نمی فرستد؟ من از آخر پاسخ میدم. تمام پیغمبران که آمدن اونایشون که ما تو قرآن ذکر کرده بعد از یه مدتی که قومشون رو هدایت کردند دیدن هدایت نمیشن تقاضای عذاب کردن. این خیلی جالبه بدونید برای در دروس اعتقادیتون خیلی به درد میخوره. و خداوند با تقاضای عذاب اینها موافقت کرد و عذابم نازل شد و اون ما را اقوامو از بین برد. دقت بکنید فقط یک پیغمبر هست که تقاضای عذاب کرده، عذابم نازل شده، مردم در همون زمانی که عذاب را دیدن در این حال باز برگشتن. خداوند رو این جهت که ارحم الراحمین هست همون عذاب نازل شده رو برگردون، زنی زد به کوه ها، دستور داد بزنید به کوه ها. اون پیغمبر هم حضرت یونس علیه السلام بود. این هم داشته باشید. سوم پیغمبر خاتم، فرقش با پیغمبرهای دیگه این هست که حضرت هیچگاه برای امتش تقاضای عذاب نکرده ولذا مدال رحمت للعالمین گرفته. چون رحمت للعالمین هست تقاضای عذابم نکرد، اصلا نکرد که عذاب بر این امت بلیزا در زمان حیاتش بر امت عذاب نازل نشده. بعد از پیغمبر هم خداوند یک وسیلهی برای مردم قرار داده، در قرآن سوره انفال هست، فرموده که اگر شما به این وسیله چنگ بزنید ما به هیچ عنوان شما رو عذاب نخواهیم کرد. تعدادش هم مشخص نکرده، تعداد افرادی هم که به این وسیله چنگ بزنن مشخص نکرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما میفرماد در قرآن که و ما کان الله معذبهم و انت فیه. تا زمانی که تو پیغمبر رحمت در بین این امت هستی ما عذاب نازل نمیده، چون مدال رحمت للعالمین داشت. دوم و این شد و ما کان الله ما کان الله معذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد از تو هم تا زمانی که مردم استغفار به معنای واقعی خودش بکنن ما بر اینها عذاب نازل نمی‌کنیم. یه قاعده کلی قرآن است که دیگه رو حرف قرآن ما نمی‌تونیم حرف بزنیم. این میره که پس این امت تا زمان ظهور اون عذاب‌های ناگهانی که میومد امت‌های پیشین رو از بین می‌برد اونجوری ها عذاب نخواهد شد. فقط اینجا دقت بکنید، به من نگاه بکنید، ما یه واژه عذاب داریم یه واژه بلا داریم. بلا با عذاب فرق داره، اینو باید سر جای خودش توضیح بده. بلا حالا بلایا و اینا رو باید بیان بگیم سر جای خودش توضیح بدیم که بلاها چی هست. بلاها مثلا اینه که سونامی اومد، این بلاست. زلزله اومد، این بلاست. عذاب نیست. عذاب اگر بیاد بر امتی یک نفرشون زنده نخواهد، همه خواهند و از بین میرن. آنه اصلا بحثی توش مجروح بشن و ببرن بیمارستان و بحران ستاد بحران تشکیل بدن کیستشن بزنه گوشه خیاب، اینا مال عذاب نیست، اینا مال همین بازی هست که خب حالا ما که اصلا کلهم الحمدلله همه چی فیلمی شده در اینا خیلی جالب. من بعضی وقتا میگم که از بالا این ملائکه که میخواد یه بلایی یه وقتی بیارن پایین مثلا برای این امت اینا تفقا دلشون رو میسوزه. من میگم میبینن ستادهای بحرانی گوشه خیابونه شده، چهار تا لوله زدن، یه کهنه کشیدن دور اینا، هیچی توش نی، ملائکه هم دلشون میسوزه، بلا رو بر میگردنن. میگم بابا این بیچاره اصلا این آخه چه ستاد بحرانی که هیچی توی لوله های نی، یه چهار تا لوله زدن، یه کهنه دور لوله کشن، توش هم هیچی نیست. بریم ادامه بحث. عرض به خدمتتون که بلا و عذاب فرق داره. عذاب اونجوریه، بخونید قرآن سوره حاقه نمونه شو بخونید. عذاب وقتی که اومده مثلا قوم عاد سمون در جا نابود شدن، اصلا احدشون مجروح بشه به بیمارستان بردن، درمونگاه بردن، به نمخو و شافی بردن، از این حرف. بلا فرق میکنه، بلا فرق، بلا یک نوع آزمایش درمونش هست و باید حالا پیرامونش صحبت بشه. خب پس این تا زمان ظهور و تا قیامت ما چیزی به نام عذاب الهی به اون معنی که زمان پیغمبران داشتیم نداریم، اما بلا داریم، بلا داریم. این یه مطلب. مطلب بعدی که حالا سوال صدر سوال این بود که چرا خدا آمریکا و اسرائیل رو نابود نمی کنه؟ جواب خیلی واضحه. اگه خدا بناش بر نابودی مخالفین خودش بود، خانوما به من جواب بدن، آقایون به من جواب بدن، اول باید کیو نابود میکرد؟ خدا ابلیس رو نابود میکرد همون زمان که با آن سجده نمیکن، با آن سجده نمیکن ابا وستک برن و کانم را کاف. چرا خدا به شده شد؟ بعدم از خدا اجازه گرفت، گفت بروش بیرون تو، انکر رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین، و لعنت من بر تو باشه تا روز جزا. خب اینا رو بهش شیطان بعد تازه صحبت هم کرد، حالا که این کار کردی پس بذار من برم این بندگان رو تا اونجا که میتونم گمراه کنم. حالا اینجا بچه من دارم میگم، تو آیه نگفتی دیگرم حال بیاد این کار انجام. خداوند بهش برو هر کار بخوای بکنی من به تو اجازه دادم، ولی اینجور نکردم که جبرم بتونی این کارو بکنی، الا عبادک من هم المخلص، هر کس که دستشی دست من باشه از من جدا نشه، من یه کاری کردم که تو نفوذی در این شخص نداشته باشی. این هم تام بهش گفت شیطان من. چرا خدا ابلیس رو نابود نکرد؟ بنای عالم هستی بر نابودی مخالفی از اول نبوده. خدا من خواسته مخالف باشه، موافق هم باشه، موافق رنج بکشه، زحمت بکشه، تلاش بکنه، معصیت نکنه، اگه فرد توبه کنه، کار خوب انجام بده، تو حساب جاریش بریزه، دائما عائد و واسط بکنه تو حساب برزخی خودش تا بره برای قیامت، تا این شخص روز قیامت به اون فیض کامل برسه. ببینید بهشتی که خداوند میخواد بده که قرة و عیون هست، آخه باید این باشه که این فرد زحمتی هم کشیده باشه. خب مفت که به کسی چیزی نمیدن که، بدون هر گونه مخالفی من بیام فردا صبح همچی کنم آقا من مثلا الان میخوایم که دارم فلان کار انجام بدیم، هیچ کیم تو عالم وجود نمیتونه عرض اندام آمریکا میگم با مخلص شما ایرانی هم هستیم چاکر شما هستیم اسرائیل هم آقا هر کنه میخواد بکنم میخواد با خودم میگم کمکت بکنم چند دارم بفرستیم در راه شما شهید بشیم. وقتی اینجور بود که اصلا کار کنم کار نبود ارزش نبود کار موقع ارزش بدم میکنه که بچه ها از اینجا پشن برن سوریه بجنگن داعش یا نیم پشت این مرزا نیروهای انتظامی زیر دریا یه مادما توی زیر دریایی ها باشن تو هوا دائما در پرواز باشن توی نیروهای زمینی توی این مرزا بیچاره ها انقدر برن بیان اونجا با عقربا و مارا و روتیلا و اینا سرکله بزنن تو از این کوه ها و اینا محافظت بکنن بعد از آزاد تا یه امنیتی بشه رو ثوابش رو ببرن. من و شما اینجا واقعا به وظایف خودمون عمل بکنیم بحث من نابودی اینو اگه روی ارزشی نداشت ولی اذا خداوند تا زمان قیامت که میخواد به پا بشه هیچ وقت مخالفین خودش رو و مخالف دینش رو نابود نمی کنه. چرا؟ اون جمله آخر رو هم میگیم و السلام. عزیزان بعدن هم راجع به این جمله صحبت میکنیم. خداوند اراده حکیمانه اش بر این تعلق گرفته تمام مسائل این عالم هستی از مسیر طبیعی به نتیجه برسه نه غیر طبیعی، فقط از مسیر طبیعی. معجزه غیر طبیعی خدا پنهانش کرده معجزه رو برای یه جاهایی که باید خرج بشه و درست خرج بشه ازش استفاده میکنه. معجزه رو بذارید کنار، تمام این مسائل عالم هستی خدا اراده کرده از مسیر طبیعی باید که برشون. حالا راجع به این جمله ما بعدها دو سوالات دیگه هم کار داریم. سبحان رب کرم به عزت هم مایستفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین رحمه الله من قرر الفاتحه و مع السلام.